سرخط چند خبر و گزارش های برنامه روایت امروز. بر اساس جدول زمانی که برگزار کنندگان سومین نشست دوحه بر رسانه‌ها ارسال کردند، قرار است این نشست با حضور نمایندگان ویژه حدود 30 کشور و سازمان‌های بین‌المللی با میزبانی ملل متحد شام امروز یکشنبه 3 جون آغاز شود. همزمان با برگزاری سومین نشست دوحه، زنان و فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی در تعدادی از کشورها از جمله پاکستان، هند و ایران تظاهرات اعتراضی را برگزار کرده و خواستار تحریم این نشست شدند. و ائتلاف حفاظت از صحت در وضعیت منازعه با نشر گزارش با ابراز نگرانی گفته است تهدید و خشونت‌ها علیه کارمندان صحی افغانستان و ویژه توسط طالبان افزایش یافته است.
شنونده ها و بیننده های گرامی سلام، آرزو میکنم خوب باشین. فوزیه احسان هستم و با یکی از دیگر برنامه های روایت امروز. البته در برنامه روایت امروز در رابطه با تهدیدات علیه کارمندان و دکتران در افغانستان و پیامدهای آن صحبت میکنیم و همچنان در رابطه با عدم حضور زنان در کنفرانس دوحه صحبت میکنیم. دو مهمان گرامی داریم، البته سید عالم شینواری دکتر و استاد دانشگاه و همچنان مینا رفیق فعال حقوق بشر با ما خواهند بود. البته قبل از اینکه بپردازیم به صحبت با مهمانان گرامی، ما چند خبر از افغانستان. بر اساس جدول زمانی که برگزار کنندگان سومین نشست دوحه بر رسانه ها ارسال کردند، قرار است این نشست با حضور نمایندگان ویژه حدود 30 کشور و سازمان های بین المللی با میزبانی ملل متحد شام امروز یکشنبه 30 جون آغاز شود. طبق معلومات ارائه شده، در روزهای اول و دوم این نشست نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان با هیئت طالبان در زمینه تقویت سکتور خصوصی و مبارزه با مواد مخدر گفتگو می کنند و در روز سوم نیز در مورد مسائل مربوط به حقوق بشر به گونه جداگانه با فعالان جامعه مدنی افغانستان بحث خواهد شد. سفارت افغانستان در قطر کسوی طالبان اداره می شود. در اکس نوشته که هیئت طالبان به رهبری ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، جهت اشتراک در این نشست به قطر رسیده است. طبق یک خبر دیگر، رینا امیری نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور حقوق بشر افغانستان گفته است که برای مشروعیت نشست‌های تصمیم گیرنده در مورد آینده افغانستان مشارکت همه جانبه افغان‌ها به ویژه مشارکت زنان در چنین جلسات ضروری است. وی با نشر پیام در اکس گفته است که در 3 هفته اخیر با زنان افغان و حامیان حقوق بشر در داخل و خارج از افغانستان گفتگوهای گسترده داشته و نگرانی‌ها و خواست‌های آنان را با نمایندگان 20 کشور و سازمان ملل متحد در میان گذاشته است. خانم امیری تاکید کرده که جامعه بین المللی باید برای لغو فوری احکام تبعیض آمیزی که دسترسی زنان به تحصیل، کار و آزادی های اجتماعی را منع می کند فشار بیاورند. و همزمان با برگزاری سومین نشست دوحه، زنان و فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی در تعدادی از کشورها از جمله هند و پاکستان، ایران تظاهرات اعتراضی را برگزار کرده و خواستار تحریم این نشست شدند. علاوه بر این، شماری از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان در واکنش به دعوت طالبان و دعوت نشدن نمایندگان زنان و جامعه مدنی به این نشست، دعوت ملل متحد برای گفتگو با شرکت کنندگان در این کنفرانس را تحریم کردند. حبیبه سرابی، یکی از فعالان حقوق زن والی پیشین بامیان، در اکس نگاشته که با وجود دریافت دعوتنامه از سوی اوناما برای اشتراک در نشست نمایندگان جامعه مدنی در این نشست، اشتراک نخواهد کرد. ذبیح الله مجاهد روز شنبه در یک کنفرانس خبری مسائل مربوط به زنان و حقوق بشر و موضوعات داخلی افغانستان عنوان کرده است. البته طوری که در نخست گفتم، نهاد موسوم به ائتلاف حفاظت از صحت و در وضعیت منازعه با نشر گزارش با ابراز نگرانی گفته که تهدید و خشونت‌ها علیه کارمندان سیاسی افغانستان به ویژه توسط طالبان افزایش یافته. این ائتلاف در سال 2023 109 رویداد خشونت علیه کارمندان سیاسی به شمول بازداشت، توقیف و ممانعت از فعالیت‌های آنان در افغانستان را ثبت کرده که 80 واقعه توسط نیروهای پلیس و استخبارات حکومت طالبان صورت گرفته. البته قبل از که به مهمان برنامه بریم، همکارم وکیل احساس برای برنامه بو علی سینا گزارش در این مورد داشت که نخواست شما را توجهتان به آن جلب می‌دارم و سپس با مهمان برنامه صحبت خواهیم کرد.
سکتور صحت افغانستان، ارگانی که تنها 3% کل بودجه کشور را به خود اختصاص داده است. حال باید دید که این ارگان در سال 2023 میلادی چی پستی و بلندی هایی داشته است، چون دستاوردها و عقبمانی هایش مستقیم مردم عام و کمبزاعت افغانستان را هدف قرار میدهد. اتفاقات مهمی که در این بخش در سال گذشته رخ داده است شاید نشود همه را شمرد. در این سال صلیب سرخ مسئولیت و تمویل مالی و تکنیکی 25 شفاخانه در افغانستان را به وزارت صحت اداره طالبان سپرد. از سوی هم وزارت صحت اداره طالبان به کرات از کمبود دکتران به خصوص دکتران زن در این کشور یاد کرده است.
فاکولته طبی بروی خانم ها مزدود است و از طرف دیگه حتی دکتر صاحبی که فارغ شدن، پرسنل سی که فارغ شدن، بر از اونها اجازه داده نشده که باید اگزیت امتحان خود بتن که داخل سیستم سی شوند و با فعالیت خود ادامه بتن.
همچنان تا هنوز افغانستان از جمله کشورهایی است که بلندترین آمار مرگ و میر زنان و نوزادان را دارد. بر اساس گزارش سازمان ملل در هر 2 ساعت یک زن در افغانستان در هنگام زایمان جان خود را از دست می‌دهد. کمیته ناروی هم اعلان کرد که اکثر دکتران نسایی و ولادی افغانستان را ترک کردند. اکنون این پرسش به میان می‌آید که فرار این کادر متخصص و جای خالی آنها به مردم آسیب نمی‌رساند. بر اساس گزارش کمیته ناروی 40% از زنان در شهرهای افغانستان زایمانشان را در خانه انجام می‌دهند که این رقم در سال 2023 میلادی به 80% در اطراف افغانستان می‌رسد. در همین سال امتحان تخصصی برای زنان در افغانستان ممنوع اعلان شد، امتحانی که سبب افزایش دکتران در این کشور می شد. اما تا هنوز هم به اساس گفته سرپرست وزارت صحت اداره طالبان 150,000 زن در بخش صحت این کشور کار می کنند.
این کمک ها واقعا کاهش یافته، ولی باز هم در ولایات در ساعات دوردست در بعض قسمت ها در حدود 3 ماه میشه که این معاشات هم پرداخته نشدن.
در این سال اداره طالبان به بازسازی و تمویل بعضی از بخش های صحی این کشور پرداخت که میشود از اختصاص دادن 4 میلیارد افغانی برای بازسازی و خرید تجهیزات مدرن به شفاخانه جمهوریت یاد کرد.
و اکنون سید عالم شنواری صاحب با خود داریم. سلام به شما، خوش آمدین به برنامه، تشکر از وقتتان. البته شنواری صاحب سلام، سوال ما از شما ایست که خب با این وضعیت ما طبق گزارشی که داشتیم تقریبا خشونت ها و تهدید ها علیه کارمندان سیاسی دکتران 2 برابر شده، به نظر شما پیامد های این وضعیت چی می باشه برای سکتور خصوصی افغانستان؟
تشکر. ببینین، از نظر سازمان صحی جهان 6 بلاک عمده در سیستم صحی یک کشور موجود می باشد که از جمله 1 بلاک عمده از این موضوع قوای بشری است یا هیومن فورسز. دیگه ای اگر متاثر شوه، ای هم بالای کمیت و هم بالای کیفیت در بخش صحت در سکتور صحی و کشور که تاثیر می داشته باشه، که این بخش که از مسئله تعلیم طبی یا صحی گرفته تا به مسئله دیستریبیوشن یا توزیع این مسلکی های طبی یا صحی که از نظر به اصطلاح جنسیتشان، نظر به تعلیمشان و نظر به فاکتورهای مختلف اینا که توزیع میشن در یک کشور، وقتی که سلسله از هر بود مثلا متاثر میشه، تاثیرات منفی برای سیستم صحی کشور میداشته باشه. راپورهای مختلف را که مثلا امروز نشر میشه در سیستم صحی افغانستان، خصوصا راپورهایی که بعضی مسائل منفی را در ابراز میکنن، واقعا قابل تشویش است و ای که از سیستم صحی کشور ممکن به طرف یک بحران ببره. ببینید اگر از یک تصویر کلی ببینید، میخوایم میره از یک مفهوم یا کانسپتی که ما او را برین درین میگیم یا فرار مغزی میگیم. فرار مغزی به صورت عموم به سه نوع است. یکی فرار مغزی سازمانی میگیم او را، یا ارگانیزیشنال. مثلا یک کسی که بر یک شفاخانه سرمایه است، یک دکتر لایق است یا یک نرس لایق است، از اون شفاخانه مثلا بنابر دلایل مختلف به یک شفاخانه دیگر میره، این چیزی است که قدر مشکل ایجاد نمیکنه در سی سکتور صحی در کشور، یا او را قدر متاثر نمیسازد. و بخش دومی از فرار مغزی که است بخش اندستریال یا صنعتی ازی است که بنابر مشکلات مختلف، ای اگر میتونم این تهدیدات را که در راپور ذکر شده یا تهدیدات را که شما ذکر کردین، بنابر مشکلات مختلف یا دلایل مختلف، چی تهدیدات فیزیکی باشه یا امنیتی به اصطلاح، چی تهدیدات معنوی باشه، چی تهدیدات مالی باشه، اینا مجبور میشن که صنعت یا رشته یا مسلک رها کنن برای به کار غیر مسلکی یا به رشته غیر مسلکی برن. و بخش سوم از فرار مغزی که از فرار مغزی جغرافیکال یا جغرافیایی است که مطلب یک کسی که به اصطلاح فهمیده است و ثروت و سرمایه یک کشور از بخش مسلکی خصوصا، اونا کشور را ترک میکنن میرن به کشور دیگر که تا اونجا امو حقوق را که هم از نظر مسلکی و هم حقوق انسانی را که برشان موجود است به اونجا مهاجرت میکنن.
حالا ببخشین شنوار صاحب، حالا افغانستان با کدام وضعیت دچار است؟ به نظر شما افغانستان با فرار مغزها و نیروی بشریش مواجه است؟ آیا فکر میکنین چی تاثیر گذاشته عملا سر سکتور صحت، به خصوص با در نظر داشت تهدیدات در 3 سال اخیر؟
بله، خب من خواستم بگویم امید دو بخش بعدی از این که واقعا افغانستان به این دوچاره، کم از نظر اونمو به اصطلاح اندستریال که بخش صنعتی از این است که به طور مثال اگر برای اینا معاشات درست داده نشه، به طور مثال اگر اینا تهدید شوند از هر نگاه، اینا مجبور میشن که این مسلک را رها کنن که باعث از این میشه که کمیت در ایسی قوای بشری که از متاثر شوه، یعنی کم شوه، کاهش پیدا میکنه کارمندای صحی در سکتور صحت افغانستان، و این کمبودی باعث ازی هم حتی میشه که کیفیت خدمات دیگه کسی هم پایان بیاره. و در پهلوی ازی بخش سوم را که گفتیم فرار مغزی هم باعث شده اکثریت کارکنای صحی یا دکترا، هر کسی اگر به طور مثال اکثریت از اینا اگر موقع داشته باشن کشور را ترک میکنن به طرف دیگر میرن، به کشورهای دیگر میره که هم میتونه متاثر کنه اردو هم کمیت هم کیفیت. وقتی که در یک کشور در سیستم صحی ازی کارکنای صحی ازی که به صورت درست امرار معاش نشن، به صورت درست اینا که در مقابلشان عملکرد صورت نگیره، اونا مجبور میشن که به این مسلک نبگوین و برن به کدام مسلک دیگه و به کشور دیگه برن، که در این صورت این باعث کاهش کارکنای صحی در سیستم صحی میشه، کیفیت پایان میاد و این بالاخره باعث تزی میشه که سیستم صحی بروی به طرف فلج شدن بره. و یکی از نشانه های بزرگ از این موضوع مدیکال توریسم که ما میگیم، مردم باز مجبور میشن که از کشور خود به کشورهای دیگه برن به خاطر به دست آوردن یا دسترسی به خدمات صحی که اینا ضرورت دارن.
و شنوار صاحب، در 3 سال اخیر فارغین طب از بخش اناس نبوده، شما چه فکر میکنین؟ و یک تعداد زیادی هم نظر به تهدیدها و ملاحظات گوناگون از کشور فرار کردن نیستن، شما چه وضعیت خانما را در سکتور صحت چگونه میبینین طبقه اناس؟
ببینین این عمل کرد یک جفای بزرگ نه تنها به بخش صحی یا به بخش صحت مردم است، بلکه یک جفای بزرگ به انسانیت و بشریت است، یک کار خلاف انسانیت خلاف بشریت است و این یک ضایعه بزرگ، ضایعه جبران ناپذیر البته به سیستم صحی کشور می باشه. ببینین ما همه انسان هستیم و با دو جنس مختلف که مرد و زن از خلق شده، مردی ما از همه حقوق انسانی که موجود است از اونا باید مستفید باشیم، و صحت یک از حقوق عمده یا از عمده ترین حقوق یک انسان می باشه. وقتی که مثلا باز خصوصا در جوامع فرهنگی مثل افغانستان که موضوع جنسیت موضوع بسیار حساس است، اگر مثلا یک دکتر زن برای دکتر زن موجود نباشه، حساسیت های فرهنگی و بعضی مسائل اجتماعی که موجود است ممکن است امو دسترسی و خانم را به خدمات صحی کمتر بسازه، که باعث ازی میشه که امو ارقام مرگ و میر در نزد خانم ها بسیار بلند بره. ما یک موضوعی را که ما را متاثر می سازه او است که به صورت تاریخی ما موضوع ناموس و موضوع قانون و این مسائل برای ما بسیار یک موضوع مهم و حساس بوده، ولی متاسفانه وقتی که در قسمت صحت می اقدامات اخیر خصوصا در 3 سال گذشته صورت گرفته در ایسی ممنوع ساختن خانم ها از تحصیل خصوصا در بخش صحت و خصوصا راپورهای مختلفی که پخش میشن در ایسی کم ساختن معاشات خانم ها یا مسلکی بخش اوناست در بخش صحت و یا مشکلات دیگری که اینا روبرو هستن به او، ای باعث از این میشه که ما قصدن میخواهیم امو به اصطلاح نقص فرهنگی را که باید ما جلوگیری کنیم در ایسی ناموزداری او را به خانمهای خود مواجه بسازیم. به این معنا که اگر سبا روز در کشور ما در افغانستان دکتر و نرس و یا دیگر کارمند صحی بخش اوناس موجود نباشه و فرهنگ و جامعه هم به و جامعه هم به فرهنگ استوار باشه که مثلا باید خانم یا مریض زن توسط دکتر زن یا نرس زن دیده شوه و در حالی که دکتر یا نرس زن موجود نباشه باز مجبور است که اینا به بیگانه مراجعه کنند، به کشورهای همجوار، به کشورهایی که ما او را به اصطلاح بعضی اوقات دوست خود تلقی نمی کنیم. یعنی این به اصطلاح یک جفای بزرگ نه تنها به مردم به خانم ها بلکه یک جفای بزرگ به فرهنگ افغانستان است، یک جفای بزرگ به ناموزداری افغانستان است، یک جفای بزرگ به مغایرتی که ما همیشه در موردش بحث می کنیم و به فخر از او یاد می کنیم به مغایرت ما است. یعنی یک بله. چیزی است که سیستم صحی افغانستان می تونه با دهه های متمادی به شکل منفیش متاثر بسازه.
شنواری صاحب، اگر با عنوان سوال آخر از شما بپرسم، عمده ترین نگرانی شما با عنوان یک دکتر و استاد دانشگاه نسبت به وضعیت کنونی سکتور صحت افغانستان و کارمندان صحی چی است؟
ببینن ما حالت را که فعلا میبینم قابل تأسف و تشویش است برای ما. ما یک کشور هستیم که از بحران زده هستیم، از جنگ بیرون شدیم، نو از جنگ که 4-5 دهه سیستم صحی ما را متاثر ساخته، فل ساخته در چند بار، البته یک بار هم نه چندین بار. یک سیستم صحی داریم که متکی به خدمات به کمک های بین المللی است. اگر کمک های بین المللی مثلا قطع شود، ما شما دیدین در سال 2021 برای یک مدت کوتاه خدمات به اصطلاح کمک ها قطع شد که حتی در شفاخانه ها از اویلیشان در اخار اینا قطع کردن که تا آتش فراهم بسازن. دید من این است که اگر پالیسی های امروزی که موجود است یا استراتژی های امروزی که موجود است و این عملی میشه خصوصا در بخش جنسیتی ازی خصوصا در بخش طبقه اونات، این سیستم رو به طرف فلج شدن میبره و اگر اقدامات لازمی و به اصلاح وقت صورت نگیره و تغییرات در استراتژی و پالیسی ها به وجود نبیه، این نه تنها که طبقه اوناست بلکه طبقه ذکور هم متاثر میتونه. اما فرار به انواع مختلف، فرار مغزی را که ما براتون گفتم، اونا به نهایتش ممکن عملی شوه و سیستم صحی را به شکل منفیش متاثر بتونه.
بسیار تشکر میکنم دکتر صاحب شنواری از حضورتان. با امید حضورتان در برنامه های بعدی ما حالا هم به یک وقفه میریم.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
البته طوری که در مقدمه گفتم، همزمان با برگزاری 3مین شست دوحه، تعداد از فعالین حقوق بشر و جامعه مدنی زنان اعتراضاتی را در سراسر دنیا در نقاط مختلف جهان برگزار کردند و خواستار تحریم این نشست شدند. البته قبل از اینکه به مهمان برنامه بریم، یک گزارش داریم که همکارم رویا زمانی در این مورد تهیه کرده و بعد با مهمان برنامه صحبت میکنیم.
رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در واکنش به عدم حضور فعالان زن در نشست سوم دوحه گفته است که بدون دخیل ساختن موضوع حقوق بشر در نشست هایی که برای آینده افغانستان برگزار می شود، چرخه منازعه در این کشور پایان نخواهد یافت. اسوی هم زهره امیری، یک فعال حقوق زن، میگوید که هر گونه عدم حضور زنان و نمایندگان جامعه مدنی در نشست سوم دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد برای زنان افغان پیامد منفی را در پی دارد. او دعوت نکردن زنان افغان در این نشست را سوی ملل متحد یک تصمیم غیر عادلانه و غیر واقع بینانه این سازمان خواند.
نتایج منفی نشست در قبال خواهد داشت، از او جمله میتونه که نابرابری جنسیتی هست، نقض حقوق بشر هست و عدم حضور زنان در این نشست میتونه که به صراحت بیان بکنه که در یک گوشه از جهان کشور به نام افغانستان حقوق زنان نقض میشه و جامعه جهانی امروز اونها را نادیده میگیره و تصمیم جدی را اتخاذ نمیکنه.
مسعوده کوهستانی، یک فعال دیگر حقوق زنان، به این نظر است که برگزاری همچون نشست ها و جلسات به ویژه نشست سوم دوحه که در آن طالبان دعوت می شود و زنان در آن حضور ندارند، به معنای نادیده گرفتن مطالبات زنان معترض و نماینده های جامعه مدنی است.
پایان دور سیوم نشست دوحه به نظر من بی نتیجه است و همون چیزی بود که در این 3 سال همه ما شاهد از وستیم، چون حرف و اول و آخر از این ترورستا جر، جهالت، افراطیت، دیگر هیچ چیزی نیست. یعنی ضایع وقت است. چرا اینا همین نهادها جرم‌انگاری نمی کنن و اپارتاید جنسیتی را به رسمیت نمشناسن و اینا را پایشانم به محکمه نمی کشانن.
اما هدایت الله پکتین، آگاه مسائل بین المللی، می گوید که نشست سوم دوحه یکی از نشست های مهم برای جامعه جهانی و برای افغانستان می باشد و پیامد خوب در پیوند و تعامل جهان با حکومت طالبان را در پی خواهد داشت.
این نشست برای هر دو جناح، هم برای امارات اسلامی و هم برای جامعه جهانی، بسیار اهم بوده و امیدوار هستم که در آینده همچون نشست های مؤثر و واقع شود و بتانه همین اختلافات که بین دو طرف وجود دار از طریق گفتگو حل و فصل گردد.
پس از انتقادهای گسترده فعالان و نهادهای حامی حقوق بشر به شمول سازمان دیدبان حقوق بشر از نشست سوم دوحه، روزمری دی کارلو، معاون منشی عمومی ملل متحد که این نشست را میزبانی میکند، گفت که هدف این نشست بر رسمی شناختن حکومت طالبان نیست و افزود که این نشست که در آن نمایندگان حدود 25 کشور اشتراک خواهد کرد، به خاطر طالبان نه بلکه برای افغانستان و مردم آن برگزار می شود. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
بله، و حالا هم مینا رفیق، فعال حقوق بشر، با خود داریم تا انتظاراتشان از این کنفرانس بگویند و انتقاداتی که صورت گرفته به چه دلیل است. بانو مینا، سلام با شما، به همکارانم میگه در خط هستین، صدای مرا دارین؟
درود به شما و به شنوندگان گرامی. بله،
ممنونتان، تشکر. انتظارتان از کنفرانس دوحه که شروع شده چی است؟
ما در حقیقت انتظار خاص ندارم. قسمی که بقیه دوستا گفتن ما بایکات کردیم، این نشست را تحریم کردیم. یگانه خواسته که ما از ملل متحد دارم که به خاطر کار که اینا ساخته شدن، به خاطر صدا و کنوینسیون که اینا دارن، حقوق بشر است، حقوق طفل است و غیره، به خاطر آزادی و آبادی مردم و صلح و امنیت است، این کار خود را باید تست بکنن. اینا ببینین بر حقانی ویزا دادن، کت ویزا داده یا کنوینسیون ویزا داده برشان اوکی دادن که خود از اونا مسئولیت تذیر دارن که در جهان صلح و ثبات باشه. اینا اگر کار خود پیش ببرن، یگانه چیزی که ما ازشان خواست داریم امی است که این گروه تروریستی و فاشیستی را بر دادگاه بین المللی عدالت و دادگاه کیفری معرفی کنند.
شما گفتین جلسه را تحریم کردین. چه تعداد زنا تحریم کردن جلسه را؟ وایا تحریم کردنش از این جلسه بر شما کمک میکنه؟ پس صدایتان چگونه میرسانین؟ حراس ندارین در غیابتان تصامیم گرفته شبه که بدلخواهتان نباشه؟ منظورم زنان افغانستان است.
این چیز است که سازمان ملل و بقیه طالبا و همگی چیز را می خواهند که در غیاب ما تصمیم بگیرند که در عمل نشان هم می تن. از بعض زنان دعوت شده بود، اما در نشست بعدی تاریخ اول نشست از نه خلاف میشه، بر دوم سوم اینا دعوت کرده بودند که اینا نگفتند. بر تعداد اگر بگوییم، ما تمام جنبش های اعتراضی که هستیم، چی داخل افغانستان چی خارج از افغانستان، همه ما به یک صدا و هم صدا شده این نشست را تحریم میکنیم، چون در وقت که خود ما نیستیم اونجا، در نشست عمومی هوت نشست بیتاب کرد، اونجا وقت که ما نباشیم، ما بعد از دی هم نمیخواییم که در حاشیه نشست هم رای ما صحبت های شده و هم رای طالبا و خاطر ما این نشست رو تحریم میکنیم.
اگر تصامیم گرفته شود در غیاب زنان، چون زنان شرکت ندارن، این تصامیم چقدر قابل پذیرش به زنان خواهد بود؟ چون طبعا گفته شده که یکی از محورهای بحث همچنان حقوق بشر و زنان است. آیا فکر میکنین تصامیم گرفته میشه و زنان با تصامیم چی خواهند کرد؟
در حقیقت ما اوقدر قبول داریم تصمیم از این نشست، هم اوقدر که وجود طالب در افغانستان یعنی اصلا یک فیصد هم نه، اما بازم امو گفت هست که اینا تنها متوجه منافع شخصی خودشان و دولتهایشان هست، اگر یک ویتو هم بکنن و علی ما استفاده میشه. اما بازم یک بار دیگر هم خواهش ما امی است که نباید که کار شود، نه بخاطر که سر ما کسی احسان کنه، بخاطر که مسئولیت ملل متحد امی است که در تمام جهان حقوق بشر محفوظ نگه داشته باشند و افغانستان هم از همین جهان است.
چی فکر میکنین مینا جان که چرا ملل متحد چنین تصمیمی گرفت که نشستی را با زنان در کنفرانس دوحه در حاشیه برگزار کنه؟ یعنی در روز اول دوم نه، در جلسه عمومی نه، مگر به روزهای بعد گذاشت. دلیل چی بود اصلا به نظرتون؟ چیزی گفتن بر شما؟
اگر دقیق یادم باشه در شروع وقتی که چند ماه پیش یا چند هفته پیش خبر شدیم از این چیز که یک نشست در دوحه و غیره، بر ما هم گفته شد که قسم که طالبا گفتن که اونا شش خواستهایی داشتن از این نشست، که اولش همی بود که نباید حضور زنان و دیگران باشه، جز طالبان یگانه نماینده افغانستان میخواستن خودشان باشن و کمک کنن در تدبیر از این نشست و راجع به تعلیم و تحصیل و غیره که مربوط افغانستان میشه در اون نشست نباید صحبت شود. و متاسفانه بر طالبا شمیده شد، یعنی قاتل مردم کسی که در لیست سی آی اف بی آی است، $10 میلیون در سرش
است. شما فکر میکنین این نشست به نفع طالبا است؟
آف کورس، بله بله، 100% به نفع طالبا است.
زنان چی آله در دست دارن به خاطر مبارزه با این وضعیت؟
ما صدا داریم، قلم داریم، فقط همین دو چیز داریم تا که درستیم مبارزه میکنیم و میرسمیم.
پس بله مینا جان، بسیار زیاد تشکر میکنیم از شما و از حضورتان در برنامه. امیدوار هستیم در برنامه های بعدی شما را داشته باشیم و امیدوار هستیم تصامیم گرفته نشود که باز هم زنان افغانستان به حاشیه رانده شوند. تشکر از بیننده ها و شنونده های برنامه روایت امروز که برنامه را دیدن و شنیدن. وقت برنامه همقدر بود. من فوزی احسان با شما خداحافظی میکنم. اما برنامه های بعدی صدای امریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعد از این صدای شماست که انتظار داریم بیننده و شنونده باشید.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګان څخه
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب یم
زه ګالیا رانا نورستانه یم
زه احسان لاریب زه یم
سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د ورستې پرمختګونو او د واشنگتن د دریض په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې ترڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو